أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب در مسئله 23 دو موضوع مهم و اصلی مورد بررسی قرار میگیره. یکی مسئله ستر و پوشش زنان و دیگری ستر و پوشش مردان. در موضوع اول یعنی ستر و پوشش زنان، خب به ادله و مستنداتی تکیه شده، اصلش از مسلمات و تقریبا مورد تسالمه، اما در این حال خب اقتضا میکنه ما ادله و مستندات رو هم اینجا ذکر بکنیم. بعضی از این مستندات در گذشته به مناسبت بحث از حکم نظر به اجنبیه ذکر شده، اما بعضی خب ذکر نشده یا اگر هم ذکر شده از این زاویه چندان مورد توجه قرار نگرفته. حالا ما یه مروری اجمالی و بعضن تفصیلی نسبت به این ادله خواهیم داشت. به آیاتی از قرآن برای وجوب حجاب و پوشش زنان استناد شده. آیه اول آیه 54 سوره احزاب. البته از نظر ترتیب نزول آیات سوره احزاب مقدم بر سوره نوره، ولی از نظر ذکر در قرآن و ترتیب سور سوره نور مقدم بر سوره احزاب. آیه اینه: و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم و قلوبهن. و زمانی که میخواهید از زنان پیامبر متاعی را طلب بکنید، پس مسئلت شما من وراء الحجاب باشد و این برای شما، برای قلوب شما و قلوب اونها پاکیزه تر است. البته قبل از این آیه، آیه 53، خب این چنین نازل شده: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب الى آخر الآیه. حالا اینکه آیه 53 قبل از این نقل شد و ذکر شد، این برای فهم معنای آیه، مخصوصا بنابر آنچه در شأن نزول آیه از ناحیه مفسرین شیعه و در روایات شیعه آمده، میتونه مؤثر باشه. به هر حال این آیه در سال 5 هجرت نازل شده و در شأن نزول اون بین شیعه و اهل سنت اختلاف نظر وجود داره. ما فکر میکنم در پارسال یا سال قبل به مناسبتی این آیه رو مطرح کردیم و درباره شأن نزول اون هم طبق نظر شیعه و هم طبق نظر اهل سنت نکاتی رو متعرض شدیم. اجمالش اینه که بنابر نظر اهل سنت این آیه در پی اعتراض عمر نسبت به پوشش زنان پیامبر نازل شد. حالا هم روایتی از عایشه در این باره نقل شده و هم دیگران نقل کردند، گرچه در مورد خود این داستان هم بین راویان و روایات اهل سنت هم تفاوت و اختلاف به نظر میرسه. بعضی ها مثلا بدون اینکه این رو مستند به یه حادثه خاصی بکنند گفتند که خلی عمر خیلی معترض بود، از باب محبت زیادی که به پیامبر داشت، از اینکه میدید زنان پیامبر گاهی با پوشش نامناسب در انظار ظاهر میشوند، مرتب مطالبه محدودیت بیشتر میکرد برای اونها و بعد از اون اعتراضات این آیه نازل شد. یه طبق برخی نقلها عایشه نقل میکنه که زنان پیامبر گاهی به بلندی‌های اطراف مدینه می‌رفتند و شبی از شب‌ها یکی از زنان پیامبر به نام سوده که در تاریکی شب در کوچه به سمت اون مکان می‌رفت یا برمیگشت، به گونه‌ای بود که عمر با صدای بلند در کوچه او را صدا زد و گفت من تو را شناختم، یعنی از اندام و قامت و عرض به حضور شما اینها پی برد که این مثلا کیه. و بعد باز معترض بود که چرا باید مثلا زنان پیامبر این چنین در معرض دید دیگران قرار بگیرند. به هر حال اجمالا طبق نظر اهل سنت این آیه در پی اعتراض عمر به نحوه پوشش زنان پیامبر نازل شده. طبق
آیه مثلا یه من برای حجاب، یعنی از پشت پرده بخواد پوشش در بیرون چه
ارتباطی داره؟ حالا من الان وارد این دارم شأن نزول، حالا وارد معنای الان هم نمیخوام اصلا شأن نزول رو بررسی کنم، من فقط یه گزارش اجمالی دارم میدم. بله این شأن نزول چند تا اشکال داره که حالا مثلا یکی از اشکالاتش همینه که اساسا آیه قبلش مربوط به خانه پیامبره. اگر مسئله رفت آمد زنان پیامبر به بلندی های اطراف مدینه بوده و ما اینو اگر بخوام به عنوان شأن نزول ذکر کنیم، پس چرا اینجا میگه اذا دخلتم، بله لا تدخلوا بیوت النبی ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم، این هیچ ارتباطی با اون نداره. اشکالات اینجا زیاد داره. ما فعلا من دارم یه گزارش اصلا ما ببین هنوز ما وارد معنای آیه نشدیم، شما یه خورده این ترمزتو بکشی بعد نیست.
مستقلی نیست در ضمن اون آیه 53 54 نیست.
بله
54 آیه دیگه ایه. این یه قسمت از عبارت
آیه
53
هست،
اینکه
فرزا
پس الان نمیل برای جا هم آیه 53 یه قسمت از آیه 53 54 نیست.
53 درسته 53 54 چیه بعدش بخونید؟ آه بله این 53 هستن کلن آیه 53. بله؟ بله یه آیه است درسته، آیه 53. خب ببینید عرض به حضور شما، این راجع به اهل سنت. اما در بین علمای شیعه شأن نزولی که برای این آیه ذکر کردند متفاوته. اونها معتقدند که پیامبر بعد از ازدواج با زینب بنت جحش ولیمه ای داد و برای این منظور گروه گروه اصحابش را دعوت می کرد و اونها بعد از صرف طعام در منزل پیامبر می ماندند و مشغول گفتگو و گپ و گفت می شدند و این باعث می شد که پیامبر به خاطر استحیایی که داشت اذیت بشه و در این حال ابا می کرد از این که از اونها بخواد تا منزلش رو ترک کنن. اونگاه این آیه نازل شد که خب اگر به اصطلاح اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین، بعد بیاد تا آخر آیه. حالا ببینید ما الان فعلا شأن نزول این آیه قهرن اون چرا که اهل سنت گفتن به دلائلی مبتلا به اشکال، یه اشکالشو که اشاره کردن عرض به حضور شما، اساسا سیاق این آیه با اون شأن نزول نمیسازه، مسئله حضور در بیت و دخول در بیت و بحث مسئلت متاع مطرحه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، و لذا مجموعا اون شأن نزولی که اهل سنت ذکر کردن چه بسا چندان با این آیه مناسب نباشه. ما فعلا فرض رو بر این میگذاریم که شأن نزول آیه همینه، همون چی که در برخی از تفاسیر روایی شیعه هم ذکر شده، در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 195 ظاهراً در البرهان و برخی تفاسیر روایی دیگه هم این آمده. علی ای حال بحث اینه که به این آیه دقت بکنید استناد شده برای وجوب پوشش زنان. من اصل استدلال رو ذکر میکنم بعد اون وقت ما این رو مورد بررسی قرار میدیم. دقت بکنید عمدتاً در مورد این آیه بحث در اینه که آیا اساساً این آیه شامل غیر زنان پیامبر هم میشه یا نه. ببینید دو تا بحث در خود این آیه هست. یکی این که اساساً این آیه تکلیف برای زنان پیامبر ایجاد میکنه یا برای مؤمنان هم تکلیف ایجاد میکنه، چون ظاهر آیه اینه اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء الحجاب، داره به مؤمنان، به مردان میگه، به مردان میگه شما من وراء الحجاب با اینا برخورد بکنید، شما حق ندارید مستقیم با اینها مواجه بشید. این ظاهرش اینه که تکلیف رو متوجه مؤمنین میکنه. اون وقت بحث اینه که آیا خود زنان پیامبرم تکلیفی دارند اینجا؟ این یه بحثه که ظاهر این است که این آیه تکلیف نسبت به زنان پیامبر هم ایجاد میکنه، یعنی اینطور نیست که فقط یه تکلیفی رو به عهده مؤمنان بگذاره و نسبت به زنان پیامبر بی تکلیف باشه و اصلا اونها رو در این رابطه مقید نکنه. این معنا نداره از یه طرف به مؤمنان بگوید شما من وراء الحجاب با اینها برخورد کنید، از یه طرف به زنان پیامبر بگید شما هر جوری خواستید عمل بکنید، شما لازم نیست من وراء الحجاب با اینها مواجه بشید. سیاق آیه و مجموع مطالبی که در حالا نکاتی که در این آیه وجود داره، این اقتضا میکنه که تکلیف به اصطلاح این که یک مانع و رادعی بین مردان و زنان پیامبر باشد، این یه تکلیف عمومی به این معنا که هم شامل مؤمنان هم شامل زنان پیامبر. لذا ادعای اختصاص این دستور به مؤمنان به خاطر ظاهر این آیه قابل قبول نیست. این اصلا مناسبت حکم و موضوع و قرائن دیگر این رو نفی میکنه. پس این درش بحثی نیست. خب حالا اگر قرار شد این یک تکلیفی باشه هم برای مؤمنان هم برای زنان، حالا ما بیشتر فرض رو بر این میگذاریم، یعنی با این نکتش کار داریم که آیه تکلیفی رو برای زنان پیامبر مسلم ایجاد کرده، چون اگر کسی بگه این تکلیف مختص به مؤمنانه، خب این اصلا دیگه از دایره بحث خارج میشه. ما باید فرض رو بر این بگذاریم که این آیه داره یک تکلیفی را به عهده زنان پیامبر هم میگذاره. پس این یه فرضه. عرض به حضور شما، فرض دوم این که در مورد زنان پیامبر مسلم این تکلیف وجود داره و قرائنی هم اینو تقویت میکنه. ببینید در مجموع آیاتی که از این آیه 54 و آیه 55 و بعد 59 در سوره احزاب وجود داره، ما میفهمیم که بالاخره مجموعاً پیام خداوند تبارک و تعالی در مورد زنان پیامبر داره یک به اصطلاح محدودیت هایی رو ایجاد میکنه. چون مثلا در آیه 55 در ادامه میگه لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن، یه عده رو مستثنا میکنه از این که لازم نیست من براء الحجاب با زنان پیامبر مواجه بشن، عرض به حضور شما. و بعد هم در مورد مخصوصا نحوه سخن گفتن اونها و اینکه صدای خودشون را در موقع سخن گفتن نازک نکنند، لیتمع الذی فی قلبه مرض پیش بیاد. اصل اینکه این آیات تکلیفی رو به عهده پیامبر به زنان پیامبر گذاشته، این هم از خود آیه و هم قرائنی دیگری که در آیات قبل و بعد وجود داره قابل استفاده است. و ما باید این رو هم به عنوان یک فرض بپذیریم که انه از این آیه استفاده می شود که این تکلیف اگر در صورت نیاز ثابت بشه، در فرض غیر نیاز به طریق اولا ثابته. میگه اگر شما متاع می خواهید، یعنی وجوب و سؤال من وراء الحجاب، در صورتی که عرض به حضور شما نیاز دارید، این اقتضا میکنه وجوب الحجاب، وجوب حجاب در صورتی که نیاز دارید اقتضا میکنه در غیر وقت نیاز و حاجت به طریق اولا باید این من وراء الحجاب باشه. اینم به اصطلاح یه مطلبی است که از این آیه برای زنان پیامبر چه بسا ما بتونیم استفاده کنیم. این مطلبی است که حالا بعضی از محققان و نویسندگان هم گفتن، مثل صاحب استاء الرقاب. ببینید صاحب استاء الرقاب که ما قبلا هم کتابش رو بعضی از استدلالهاش رو ذکر کردیم، میگه وجوب السؤال من وراء الحجاب فی البیوت فی محل الاحاجه الى المتاع عدل علی وجوب الستر فی غیر محل الحاجه. اگر در محل حاجت باید سؤال من وراء الحجاب باشه، در غیر محل حاجت به طریق اولا باید باشه. پس اگر ما این مسئله رو هم فرض بگیریم، به هر حال وجوب الحجاب یا وجوب الستر برای زنان پیامبر در غیر محل نیاز و حاجت ثابت میشه. اینم یه نکته است، پیش فرض این هاستا، دقت فرمودی؟ یعنی ما اول یک سری نکاتی را باید در مورد زنان پیامبر از این آیه استفاده بکنیم، بعد اون وقت بریم به دنبال تعمیمش، دقت فرمودی؟ بعد اون وقت تعمیمش را اثبات بکنیم. شاید این راهی که حالا این مؤلف طی کرده اینجوریست، اصل حکم را در مورد زنان پیامبر تحکیم کرده، بعد رفته به دنبال تعمیمش نسبت به سایر زنان. مطلب سوم این است که نه مسئله من وراء الحجاب موضوعیت داره برای زنان پیامبر، یعنی مهم این است که کسی زنان پیامبر را نبینه. اصلا حالا شاید شأن و جایگاه و به هر حال موقعیت ویژه‌ای که زنان پیامبر دارند اقتضا میکنه که اصلا کسی اونها رو نبینه. اینم یک حالا پیشفرضی که بعد باید ببینیم آیا این پیشفرضها واقعا نیاز هست و قابل قبول هست یا نه. پس آیه اولا شامل زنان پیامبرم هست، تکلیف رو به زنان پیامبرم ثابت میکنه، نه خصوص مؤمنان. دوم این که اگر برای زنان پیامبر تکلیفی رو در زمان حاجت ثابت کرد، به طریق اولا در غیر زمان حاجت و نیاز هم ثابت میکنه. سوم این که از مواجهه حضوری به هر قیمتی خواسته منع بکنه، یعنی که انم سؤال من وراء الحجاب و عدم رؤیت زنان پیامبر این که انه موضوعیت داره. حجاب هم که خب معناش معلومه، حجاب هم طبق نظر اینها یعنی یه مانع اراده‌ای که جلوی زن رو بگیره. حالا بعد از آنی که آیه این امور را در مورد زنان پیامبر ثابت کرد، حالا بحث اصلی در این است که آیا این تکلیف قابل تعمیم به سایر زنان هست یا نه. همه بحث در اینه. اگر این از اختصاصات پیامبر باشه، این آیه دیگه به درد استدلال در ما نحن فی نمیخوره. اگر از اختصاصات زنان پیامبر باشه، اما اگر نه ما بتونیم از این آیه برای همه زنان یه تکلیفی رو استفاده کنیم، قهرن وجوب حجاب را برای سایر زنان هم ثابت میکنه. صاحب استعار رقاب تقریبا به دو طریق میخواد این عمومیت و تعمیم را استفاده کنه و البته یه راه سومی هم بعضی دیگه ذکر کردن که مجموعاً با سه راه و طریق چه بسا بتوان عمومیت را استفاده کرد. راه اول خود همین آیه و ذیل این آیه است، اینجایی که می‌فرماید ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. میگه ببینید اگر از زنان پیامبر درخواست شده که سؤال من ورای الحجاب داشته باشن، معلل شده به طهارت و پاکیزگی برای قلوب شما و قلوب مؤمنین. خب اگر این دلیل باشد، ببین میگه ذالکه اطهر لقلوبکم، اول به مردان میگه، بعد میگه که برای قلوب اونها هم این پاکیزه تره. خب این به عنوان علت حجاب ذکر شده، برای اینکه جلوی آلودگی و قذارت قلبی رو بگیره، برای اینکه قلوب زنان پیامبر و قلوب شما از خطراتی که اونها رو تهدید میکنه محفوظ بمانن. حالا اون خطراتی که ممکنه در نگاه و دیدن زنان بدون حجاب پیش بیاد معلومه چیه، چه مفاسدی به دنبالش حاصل می شود. لذا بخواد بگه برای جلوگیری از اون خطرات و مفاسد باید من ورای الحجاب باشه، لذا این الزام ازش فهمیده میشه. و اگر این تعلیل باشه، این دیگه اختصاص به زنان پیامبر نداره، این برای همه است. ذالکه اطهر لقلوبکم و لقلوبهن، این به اصطلاح شاهد اول. شاهد یا دلیل به قول معروف شاهد دوم بر تعمیم، یکی دو تا روایتی است که در ذیل این آیه، یعنی مؤید این آیه، این که در ذیل این آیه، در واقع مضمونش مؤید این آیه است که ما این روایت هم قبلا خوندیم، مربوط به ابن ام مکتوم. روایت عرض به حضور شما اینه، این روایت البته به دو طریق نقل شده، هم ام سلمه این رو نقل کرده و هم، یعنی مربوط به ام سلمه و یکی از زنان پیامبره، یعنی ام سلمه نقل میکنه در مورد میمونه، یکی هم که در مورد عایشه و حفصه است، ولی داستان یکیه. ببینید اونی که در کافی آمده، این استعزنه ابن ام مکتوم علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و عنده عایشه و حفصه فقال لهما قوما فادخلا البيت فقالتا انه اعمى فقال ان لم يراكما فانكما تريانه. ابن ام مکتوم میخواست از پیامبر اجازه گرفت که به اصطلاح به نزد پیامبر مشرف بشه، در حالی که عایشه و حفصه نزد پیامبر نشسته بودند. پیامبر به اون دو ام فرمود داخل اتاق بشوند. اونها گفتند انه اعما، این که نمیبینه، این که ما رو نمیبینه که. حضرت فرمود او شما رو نمیبینه، اما شما که او را میبینید. کافی جلد 5 صفحه 534 حدیث 2، وسائل جلد 20 صفحه 232، باب 129 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. نظیر همین روایت رو عرض کردم در مکارم الاخلاق نقل کردند از ام سلمه کنتو عند رسول الله و عنده میمونه فاقبل ابن ام مکتوم و ذالک بعد ان امر بالحجاب یا امر بالحجاب. حالا این بحث داره، ما بحثاش هم قبلا مفصل مطرح کردیم. فقال احتجبا فقلنا یا رسول الله الیس اعما لا یبصرنا فقال افهم یا وان انتما الستما تبصرنا. می‌فرماید پیامبر به اینها فرمود که برید داخل پشت پرده، یعنی برید حجاب بگیرید. ما گفتیم این مگه نابینا نیست؟ او که ما رو نمیبینه. حضرت فرمود آیا شما دو نفرم نابینا هستید و اونو نمیبینید؟ خب حالا صرف نظر از این که این دو روایت به هر حال دو تا داستان باشه یا یکی باشه، اصلش به هر حال دلالت بر این میکنه که نفس رفتن زنان پشت پرده موضوعیت دارد. ببینید این که پیامبر دستور میده برید حجاب بگیرید، پشت پرده قرار بگیرید، این معلوم میشه که پس زن اینجوری باید باشه، زنان باید اینطوری باشن. این اگر به اختصاص به زنان پیامبر داشت، باید میفرمود، باید ام سلمه میگفت بعد ان امرنا بالحجاب. اگه این مسئله حجاب اختصاص به زنان پیامبر داشت، باید میگفت بعد از این که ما امر شدیم به حجاب، در حالی که میگه چی؟ بعد ان امر بالحجاب یا بعد ان امر، حالا این امره باید بشه بعد ان امره به حجاب، بعد از آنی که امر به حجاب شد. پس این که ام سلمه نمیگه بعد ان امرنا، یعنی اختصاص به زنان پیامبر ندارد. و این حاکی از این است که نه مسئله حجاب یه مسئله مسلمی بود، امر شده بود و پیامبر هم اون رو قبلن، یعنی خداوند متعال دستور رو داده بود و این بین مردم دیگه پذیرفته شده بود. منتها بحث این بود که حالا این آدم کوره، آیا باز از او هم حجاب لازمه یا نیست. اینم عرض به حضور شما دلیل دوم. یک قرینه دیگری که برای تعمیم ذکر میکنن و بعضی گفتن قاعده اشتراک در تکلیفه. این که عرض به حضور شما میگن آیه تکلیف را نسبت به همسران پیامبر ثابت کرد، این بحثی درش نیست. اما از اونجا که اصل در تکالیف اشتراک جمیعه، مگر اینکه قرینه ای بر اختصاص داشته باشیم، لذا اینجا چون قرینه ای بر اختصاص نداریم، به حسب قاعده اشتراک باید بگیم این تکلیف برای همه زنان پیامبر، برای همه زنان ثابته، همه باید حجاب داشته باشه. ما حالا درسته اینجا موردش خصوص زنان پیامبره، ولی مجموعاً دلیلی بر اختصاص نداریم. ما بسیاری از موارد، سوالات و تکالیفی که در روایات یا به اصطلاح احادیث ما بیان شده، همه به این ترتیب، یک مورد خاصی است، دستور خاصی به شخص خاصی، اما معلومه که اختصاص به مورد خاص نداره و همه را در بر میگیره. اینجا هم همینطوره. لذا از راه قاعده اشتراک یا حالا همون اشتراک در تکالیف و عدم اختصاص به زنان پیامبر میتونیم این تعمیم را استفاده کنیم. پس مجموعاً این آیه یعنی آیه 53 سوره احزاب با اون پیش فرض‌هایی که ذکر کردیم و به استناد این دو یا سه شاهد و قرینه مورد استدلال قرار گرفته برای وجوب ستر و پوشش و حجاب همه زنان. حالا باید ببینیم آیا این استدلال و به اصطلاح چیز تمامه یا نه، که حالا این رو انشالله فردا دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.